شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها باشید و گزارش های این بخش خبری رو در کنار هم خواهیم شنید. دادستان تهران میگوید پرونده پتروشیمی فساد مالی است نه اختلاس. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعطای حمایت دیپلماتیک بریتانیا به نازنین زاغری را اقدامی منفی و فاقد حسن نیت خواند. و ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان شد. به این بخش خبری خوش آمدید. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه در توضیحاتی درباره پرونده فساد در پتروشیمی ایران با انتقاد تند از برخی رسانه‌ها اختلاس 6 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت 6 میلیارد دلار مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است، نه مجموع میزان رد مال پرونده. دادستان تهران مجموع پول‌های برداشت شده را 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار اعلام کرد. او همچنین وقوع اختلاس در این پرونده را رد کرد و گفت پرونده پتروشیمی فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده، اما اختلاس نبوده است چون شرکت خصوصی بوده و نمیتوانست اختلاس کند. دادستان تهران دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را سنگینی پرونده و حجم مالی زیاد آن عنوان کرد. این پرونده به گفته دادستان تهران در مرداد ماه 1391 گشوده شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام اخیر دولت بریتانیا مبنی بر اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری گفت در حال حاضر بخش‌های زیربط در حال بررسی جنبه‌های حقوقی و سیاسی این یادداشت هستند و در زمان مقتضی در این خصوص پاسخ داده خواهد شد. بهرام قاسمی این اقدام دولت بریتانیا را یک تصمیم سیاسی و فاقد حسن نیت خواند که به گفته او هیچ وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی کند و اگر شرایط را پیچیده تر نکند قطعا ساده تر نیز نخواهد کرد. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه گذشته اعلام کرد که دولت بریتانیا نازنین زاغری را تحت حمایت دیپلماتیک قرار داده است. محمد حسین آقاسی وکیل رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 12 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، روز دوشنبه سرنخ پرونده را یک پناهنده آمریکایی دانست که نهادهای مسئول میگویند نشانی او را ندارند. آقای آقاسی در پیام توییتری خود همچنین نوشت که رابرت لوینسون در جزیره کیش ربوده شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه در پیامی در آستانه 12 سالگی ناپدید شدن رابرت لوینسون، مامور پیشین FBI، از جمهوری اسلامی ایران خواست او را به خانواده‌اش بازگرداند. و اما در ایران، ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان شد. در ششمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه انتخابات برای تعیین نایب رئیس اول این مجلس بین ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی و فاضل گلپایگانی برگزار شد. در رأی‌گیری از 78 عضو حاضر، ابراهیم رئیسی با 43 رأی به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد. صادق لاریجانی 27 رأی و فاضل گلپایگانی 5 رأی به دست آورد. ابراهیم رئیسی بعد از رأی‌گیری بلافاصله اداره مجلس خبرگان را بر عهده گرفت. ریاست این مجلس بر عهده آیت الله احمد جنتی است. روز دوشنبه 20 اسفند ماه نیز مراسم معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه برگزار شده بود. همراه هستیم با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری با 43 رأی از مجموع 78 عضو حاضر در مجلس. آقای شریعت مداری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اگر نگاهی کنیم به آماری که منتشر شده، آقای رئیسی 43 رأی آورده، آقای صادق لاریجانی که با ایشون به رقابت میپرداخته 27 رأی و فاضل گلپایگانی 5 رأی. دلیل اقبال به آقای ابراهیم رئیسی چه میتونه باشه در این شرایط و آیا ارتباطی هست بین انتخاب ایشون به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه یا مسائل دیگه ای میتونه در میون باشه؟
بله، خب دلیل عمده آوردن این رأی بالای ایشون اشاره بیت رهبری و آقای خامنه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای ارادش بر اینه که این عضو برجسته هیئت مرگ رو در کشتارهای سال 67 که سابقه قبلیش هم مانند عضویتش در هیئت مرگ بوده، در این دوره یک قدرت فوق‌العاده‌ای بده. ابتدا به آستان قدس فرستاد، بعد رئیس قوه قضاییه شده، یک روز بعد آمده نایب رئیس اول مجلس خبرگان شده و آقای جنتی در سخنانی که گفته کاملا پرده از این که چرا او به چنین سمتهایی میرسه برداشته و گفته که در شرایطی که همه چیز در خطره، وجود ایشون میتونه که به طور قاطعی ضد انقلاب و کفار و دشمنان خارج و داخل رو سر جای خودش بشونه. ایشون در حقیقت همون سمت قبلی رو داره و مأمور مرگ و شکنجه و قتل و غارت هست در قامتی که الان آمده و در حقیقت برای دوران جدیدی که نظام به شدت از اون میترسه در جزء اقدامات امنیتی است که و اقدامات احتیاطی است که آقای خامنه‌ای به عمل آورده.
آقای شریعت مداری،
بله،
آیا این توان در دو چهره دیگری که با ایشون به رقابت پرداختن وجود نداشته؟ آقای صادق لاریجانی، به هر حال ایشون هم رئیس قوه قضاییه بوده پیش از این و الان مجمع تشخیص مصلحت نظام رو دارن، یا آقای فاضل گلپایگانی که کمترین رأی رو اصلا در این میون آورده؟
خب آقای فاضل گلپایگانی که اصلا مطرح نبود، آقای صادق لاریجانی استنکاف دیگران از رأی به او هم رولی بازی میکرد و از اون سمت دیگه هم خب این دست گشاده رو در قتل مخالفان شاید نداشت و ملاحظاتی شاید داشت. به هر صورت سابقه قتل مستقیم ایشون و شاهرودی از رؤسای قوه قضاییه در دوران اخیر نداشتند، ولی رئیسی قبلا مسئول قتل‌های بیشماری است، هرچند که در دوران لاریجانی هم خب حکمای اعدام زیادی داده شده، ولی به هر صورت شاید آقای خامنه‌ای هستش این هستش که رئیسی در مورد قتل و کشت و کشتار قاطع‌تر عمل خواهد کرد و این چیزیست که امروز آقای خامنه‌ای و سپاه و نیروهای امنیتی به عنوان یک اهرم و بازویی که بتواند مخالفین رو الاغم کنه بهش احتیاج داره.
یک اشاره شما کردید به خواست و اراده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اینکه آقای رئیسی برجسته بشن، چه در قوه قضاییه و چه در مجلس خبرگان. آقای رئیسی در روز گذشته که معارفشون بود در قوه قضاییه بر گام دوم، یعنی اون بیانیه‌ای که آیت الله خامنه ای داده بودند در 40 سالگی انقلاب تاکید کردند. آقای جنتی هم امروز باز این گام دوم رو بهش تاکید کردند، در اجراش باید کوشیده بشه. آیا این میشه نتیجه گرفت که یک دوره جدیدی در جمهوری اسلامی ایران میخواد آغاز بشه با تاکید بر این مسئله؟
بله، دوره جدید رو اون که واقعا اونها میدونن با اون که وانمود میکنن خیلی فرق داره. دوره جدید یعنی دوره فروپاشی و اضمحلال و کوشش اونها برای جلوگیری از این فروپاشی و اضمحلال. دوره‌ای که نظام در حقیقت دیگه وجود خارجی نداره و یک بی‌نظمی سرکوبگری مستقر شده که در رأس اون نیروهای امنیتی سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به عنوان سه بازوی سرکوب وجود دارن و نظام کل تکیهش نه بر قدرت نرم و مشروعیتی که یک نظام سیاسی باید داشته باشه، بلکه بر سرکوبیست که حاصل تعامل این سه نیرو با همه. و در ایران متاسفانه قوه قضاییه بازوی اجرایی سرکوب. شما میبینید درست در روز زن ایشون منتصب میشه و در همون روز خانم نسرین ستوده رو با این محکومیت سنگین در حقیقت با محکوم میکنند و نرگس محمدی رو اجازه نمیدن به بیمارستان بره و سرکوب ها رو از هم اکنون علامت گذاری میکنند که شروع شده و دوران سختگیری است و کشتیبان را سیاستی دیگر آمده. اینها در حقیقت به سرکوبی متکی هستند که یک پارچه نخواهد ماند، برای اینکه هیچ سرکوبی در مقابل خواست مردم یک پارچه نمیتونه بمونه.
سپاسگزارم. فقط اشاره بکنم که آقای رئیسی روز دوشنبه به ریاست قوه قضاییه یعنی معرفه شدن، معرفهشون اون روز بود و روز زن جمعه بود، با فاصله 4 روزه این اتفاق افتاد. سپاسگزارم. اما بپردازیم به یک مسئله دیگر. سه‌شنبه پر فیشر مدیر دفتر سازوکار مالی تجارت با ایران اینستکس مذاکرات خودش رو با مقامات ارشد ایران درباره راه اندازی این سازوکار مالی در تهران آغاز کرد. اینستکس یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری نام نهاد تازه‌ای که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کرده. تهران تعهد کرده بود دفتری هم برای هماهنگی با مقام‌های مالی اروپا در ایران راه اندازی کنه، ولی هنوز گشایش این دفتر و اعضای اون اعلام نشدند. مهرداد امادی، اقتصاددان و کارشناس تحریم‌های اقتصادی در لندن، در گفتگوی جمشید زند با او داشته به این مسئله پرداخته.
این سفر در حقیقت با همراهی گروهی که نمایندگی سه کشور اروپایی سر دارن، سه کشور اصلی اروپا، برای هماهنگی‌های نهایی برای اجرای کردن این کانال پرداخت هست و اینکه در سوی ایران یک مقدار پیش نیازهای کاری و آمادگی هایی که باید در چارچوب سیستم های پرداخت و دریافت بشه، هنوز ایران یک مقدار عقبه از اون منحنی که باید اونجا رسیده باشه برای آمادگی. من فکر میکنم اگر تهران در سیستم بانکی همراهی و آمادگی لازم رو ایجاد بکنن، میشه گفت که این سیستم آماده به کارگیریه، ولی خب بخش بزرگی از این پیوند خواهد داشت در عمل نه در روی کاغذ. شفاف بودن سیستم پرداختی ایران به ویژه در مورد سیستم های مالی بانکی ایران.
آقای امادی، در زمان اعلام این سازوکار مالی در اروپا و تهران گفته شد که دفتری هم برای این کار در تهران راه اندازی خواهد شد. چرا این دفتر هنوز در تهران راه نیفتاده؟
اون چیزی که شنیده شده اینه که در خود تهران یک شکاف بسیار بسیار بنیادی هست در مورد یک همین باز کردن این دفتر، تشکیل این دفتر، و دو تأمین نیازهای نیروی انسانی این دفتر که چه اندر کارشناسی چه کسانی باشن و به ویژه کسانی که اونجا هستن چه ارتباطاتی من نمیتونن داشته باشن. یعنی شما نمیتونید کسانی در این دفتر بذارید که اینها خودشون پیوندهایی که دارن با سازمان‌ها و نهادهایی هستن که اونها زیر تحریم هستن یا زیر سوال‌های خیلی سنگین هستن. به این خاطر در تهران به نظر می‌رسه که این شکاف در حال حاضر به حدی جدیه که ایجاد یک همچین دفتره که خب این اصلا کار مشکلی نیست، ولی اینکه ما نتونستیم هنوز شاهد یک همچین چیزی باشیم در تهران اینه که اون نیرویی که نمیخواد همون لایحه مربوط به شفافیت تایید بشه در ایران، اون نیرویی که نمیخواد سر ریشه فسادها و سوء استفاده های مالی باز بشه و عریان بشه و در نگاه عمومی گذاشته بشه، همون نیرو، همون تیپ، همون شبکه فقط داره مقاومت میکنه در برابر باز شدن یک همچین دفتری. یک چیزی شما میتونم به عنوان برداشت شخصی این رو اضافه کنم، این بر پایه هیچ سندی نیست، که شاید نگرانی همون شبکه اینه که این میتونه آغاز حرکتی باشه به سوی ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی ایران که این پولها کجا میره، این سوء استفاده ها چجور ممکنه به این صورت در مورد پرداخت های ارزی و تجارت خارجی ایران به این سادگی و به این گسترش انجام گرفته باشه. و اونها خب نگرانی دارن، چون ما صحبتی که میکنیم حتی صحبت 6 میلیارد دلار نیست، صحبت رقم های سه رقمی به میلیارد دلار ما صحبت سوء استفاده هایی که در اقتصاد ایران شده.
اگر این دفتر در تهران راه اندازی نشه، آیا این بدین معنی هست که سازوکار مالی اروپا عملا اجرا نخواهد شد حداقل در چند ماه آینده؟
نگاه من اینه که این در روی کاغذ خواهد بود، برای که شما این همسان این دفتر رو در تهران نیاز خواهید داشت.
آقای امادی، در آخرین بیانیه‌هایی که از طرف سه کشور اروپایی و گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد، تأکید شده بود بر تصویب لوایح مربوط به شفافیت بانکی. به نظر شما تصویب و اجرای این لوایح رو تا چه حد میشه ربط داد به آغاز به کار این سازوکار مالی؟
شاید به صورت آشکار نشه اینها رو پیوند داد، ولی کن این عملا در اون چیزهایی که از تهران بر ما میرسه این هست که حتی کسانی که، یعنی افرادی که با نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و FATF، همونها در مورد این سازگار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند. و اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستند. این یک سه گوشه یک مثلثیه که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده.
گفتگویی بود با مهرداد امادی در خصوص سفر مدیر دفتر سازوکار مالی تجارت با ایران اینستکس به تهران که شنیدید. مشروع این گفتگو رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7 بعد از ظهر هم بشنوید و در جریان اون قرار بگیرید. اگر نظری دارید درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام رو.